عزیز در اسلام مولیدی عزیز در خدمت هستم. خداوند مزار و شاکر بحثی که ما در خدمت شما هستیم با عنوان تحقیقات فرهنگی و سرانده ها و ادخان های موضوع بحث مهمی نیست و واقعا نمیشه که یه جلسه آدم بتونه جمع شد واقعا سخت یعنی هم بوده میگان با نقل وقت فرصت داریم دوسته جلسه بسید تکیه این رو صحبت بعد برمیانتریان خوزستان به خاطر این ثروت ایمان خودش نه مورد تهاجم وسیع سهیر ایسا بود یعنی استانی که هیچ وقت توی یکی روی آرامش خودشه فقط به خاطر این نه از اول یکی گزینه دیگر یک ویژگی بسیار خاص خوزستانی که هیچ استان دیگر رو نداره و اون استان تمامشیده مرزی ماست. حالا یه سری فرقاهای خاص هم هستن مثل توبیها که در خوزستان هستن اما اینا قابل اعتراض استعداده شد. تنها استانی که مرزی ما که تمامشی هست فقط خوزستان و اینها با توجه به این که تشیع از دیرباز پدر اینا رو در آورده تنها تفکری هم که میشه کمر اینا رو شکست فقط تشیعه برنامه های ویژه داشتن. به عنوان مثال ما در استان تهران و در کل کشور هستن شهر مثل کرج لابراتوار صهیونیست هست. هر فرقی رو میخوان بسازن تو کرج کار میکنن. برای چی؟ یه سری ویژگی ها داره کرج. اول اینکه کرج یک کلان شهر، شهر بزرگی شهر میلیونی دو نزدیک به تهرانه سریع میشه تجربیاتش رو انتقال داد به تهران. سه ایران کوچکه. همه قومی کرج هستن. فلج با تو این لوله آزمایش اگه این جواب داد بقیه جواب رو میبرن میزنن. اگه جواب نداد اسید و بازش رو به قول این برابر میکنن تا جواب بده. لوله آزمایش دید. مسیحیت رو اینها اولین بار اومدن در کرج امتحان کردن. دیدن مردم ایران مسیحی نمیشن. چون میدونه دیگه این مسیحیت که الان جواب رو دارن میگن 10% مسیحیت نیست. اینا مزخرفاتی دارن که اگه به جواب بگی اصلا از در کیلومتری مسیحیت هم نمیشه. حق ازدواج تو مسیحیت وجود نداره. بهداشت ممنوعه. طلاق ممنوعه. اصلا یک شرایط بسیار سخت اصلا کسی نمیتونه باشه. مردم اروپا با چی بیدیم شدن؟ مردم اروپا بیدیم شدن از شر مسیحیت. اما اینا چی نمیگن؟ فقط یک سری مطالب رو میان مد نظر قرار میدن. میان آقا مسیحیت فلان است فرق از این گلو گلو ایش بعد از کرج دومین جایی که مسیحیت رو مدن ایش دست داشتن خوزستان. یعنی بعد کرج خوزستان گزینه دوم شده و در برخی از شهرهای خوزستان به صورت خاص اومدن کار کردن مثل دستوری اومدن گفتن شما دستوری ها با این عربا جدایی. این عربا اومدن تمدن چندین هزار ساله شما رو عقب بردن. این عربا شما رو کشتن فلان کردن با همون که اینقدر گفتن 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 فرهنگ شما عالی بوده فلان بوده. شما میبینید که خوزستان آماج دو تا تیم قرار میگیره، دو تا فرقه قرار میگیره، اول مسیحیت و بعد زرتشتی در کشیده با همین تفکر. از این طرف غیر اعراب رو بشی با کلنه اعراب، از اون طرف اعراب رو بشی روی علیه اعراب. شهید مطهری در کتاب خدمات متقابل اسلام ایران میگه ایران به اسلام خدمت کرد بلی کرده. از در کتاب برتر جهان اسلام که شیش تشمال سنی ها صاحب شمال مسلمان هاست به اخمال شیش تشمال سنی صاحب شمال شیعیانه در کتاب اهل سنت نویسنده هر ده کتاب ایرانی هم داره. البته من به شما بگم فقط یک اصول کافی ما معنیش شیش کتاب اهل سنت حدیث داره. یه دیگه بیم چهار تا شیش تایی بدیم یه اصول کافی معنیشه هشتر اونا در از کمیت میشه توش بررسی کرد. اما خدمت شما عرض بکنم مسئله که من میخوام اینطور مد نظر شما عزیزان قرار بگیرید اینه پس اسلام خدمت کرد بله توان خودش رو در اختیار اسلام گذاشت اما اسلام هم به ایران خدمت کرد. اصلا اسلام ربطی به نژاد نداره. اسلام ربطی به ایرانی ها عرب ها کردها لورها بلکه به هیچ نه. اسلام یه دین جهانیست بابا فرانسوی داره مسلمان میشه. این فیلمو ببینید ما هم برم سراغ اصل بحثم همین اول به قولی ما این نشون بدیم ما با اینا صحبت کردیم. من خودم با این برنامه خودم جلسه داشتم
شما در اروپا، در فرانسه، کشور آزاد اروپا، همین الان بخواید بریم مسجد بزنیم، اگر مسجد شیعی باشه، اینها داشته باشید، اگر مسجد شما شیعی باشه به شما اجازه ساخت مسجد نمیدن. اگر تفکرتون وهابی باشه، اهل سنت ما حساب جدا می‌کنیم از وهابیت ها، نگاه نکنید، بخواید مسجد وهابی بزنید، سر یزدان به ناره رفته بودن، هیچ مشکلی ندارن. خیلی عجیبه، اگه تو با مسلمان مشکل داری چه فرقی داره وهابی و شیعه براتون وجود داره؟ اما اگر با دیدی که فقط با شیعه مشکل داره، چرا؟ چون دین تنها تفکری که کمره یا شکسته فقط شیعه است. این گوی به سر اینجا نشسته گوی کنار کله میکنه آره مردم تو رو میخوام مردم باشید خدمت شما عرض بکنم رعایت داشته باشید اینا نمیذارن مسجد بزنن این کشور آزاد داریم نهایت چی میشه میرن یه استبل و وسط جنگل
جنگلی که توش اسب نگه داشته میشه با پول خودشون پلیت بشکه باز میکنن میچسبونن بشکه رو باز کردن علبش کردن چسبونن پلیت زدن چوب زدن فلان زدن شما نگاه بکنید میگه این جاده رو نبین حالا صداش کمه من برای شما میگه میگه جاده رو نبینید اینجوری این الان حکم جاده آسفالتو داره ما با لندوور قدیما میومدیم میپریدیم بالا پایین خودش داره میگه حالا اگه میشین نورای اینجا رو یه خود کم کنین تا راحت ببینن مثلا دیده نمیشه نور کم باشه چه ایرادی داره راحت بتونین ببینین اونجا کسی بود خاموش باز میگم روشن بکنید دیگه خاموش کن آقا هر چی خاموش‌تر بشه بهتر خاموش‌تر کن نمیترسن که جیم که نداره اینجا که بریم مسجد رو ببینید تیکه پاره چل تیکه مثل لباس چل تیکه میبینید و سپس لازم شد هر کس تشکیل خانواده بدهد و زندگی خود بپردازد و تنها بعد از گذشت چندین سال بود که توانستیم این مسجد را بسازیم فرانسوی اینا و رشد دهیم مجموعه ایمان را به سمت وضعیت موجود ببینید خیلی جالبه یه اروپایی در دل اروپا در دل کشور عشق و حال معروفی دیگه فرانسه میگن که خود اشغال کنه به فرانسه آرزوش اینه ریش بذاره اینا نژادن هم اروپایی هن فکر نکنی مثلا از آفریقا رفتن اونجا مهاجرت کردن مثل الجزایری ها خیر هر شنبه و یک شنبه آرزوشون اینه پاشن برن تو مسجد خودشون توی اونجا بتونن نماز جماعت بخونن مثل یه نفر هست میگه یه پنجشنبه جمعه باشه تعطیل باشه بریم مثلا آبشاری شمالی فلانی جایی به همون جایی فلان این میگه یه شنبه یک شنبه باشه تعطیل باشه بریم نماز جماعت بخونیم نماز خوندنش هم خیلی سخته نه ر دارن نه ه دارن یه نه خ دارن اصلا من پشت سر این نماز خوندم اون که اولش صحبت میکرد یکی از بهترین نمازهای عمرم بود که بهم چسبید خدا وکیل میخواست بگه بسم الله الرحمن الرحیم گفت نه ر داشت نه ه داشت چی میگه باباتون اینا خودشون درست میکنن ها با دست نشستن دونه عشق ذوالفقار دارن با دست نشستن رو درست کردن اینجا عکسای قدیم اونجا رو داره نشون میده توضیح میده میگه اینجا استبل بود ما اینو خریدیم سقف نداشت
استبل رو که خریدم یواش یواش هر هفته یک شنبه ها شنبه و یک شنبه ها میمدن اینجا کار میکردن نه اطرافش چیزی بوده
بعد میارن شنبه یک شنبه ها چون ممنوعه در خود فرانسه نمیتونن به بچه هاشون قرآن آموزش میدن ببینید پرچم یا حجت ابن الحسن العسکری رو در قلب اروپا عشقشونه بتونن این پرچم رو ببینن ما قطع بدونیم خدا وکیلی مسجد داریم ماشاءالله طعم از چه دیده نمیشه. اون آرزوشه بتونه نماز جماعت بخونه، شکر نعمت نعمتت افسون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. تمام اینا ابتکاریه، تمام این تخت سیاه همه رو خودشون ساختن. نگاه کنید سوره حمد رو دارن بشه یاد، سوره ناس رو دارن یاد میدن. الرحمن رو ببین چی جوری نوشته. تخت سیاه رو یه جوری ساختن چندی نفر در آن واحد میشه ازش استفاده کرد. اگه اینا عموماً هم مسیحی بودن قبلش، عموماً هم مسیحی بودن، چی دیده که این برگشته؟ اگه مردی بیا اینا رو بگو. من وقتی مثلا از خود این آقای تیری پرسیدم که آقا چرا شده شما، گفت من چیزی اصلا تو مسیحیت وجود نداشت که من بخوام بیرم. میگفتم بابا اینجا میان این حرفو، اینا چرت و پرتا چی بین، همه مسیحیتو بگن، جلسه خداخوری حضرت مسیحو بگن. اینا در عشای ربانی شراب میخورن به جای خون مسیح، نون میخورن به جای گوشت حضرت مسیح. به اینا رو بگید. ببینید یک بار دیگه این مسجدو. حالا نکته جالبش اینجاست، من این واقعا هر دفعه خودم نشون میدم یا بعضی جا دارم یادم میفته من گریم میگیره، سخته برام. چینی بابا اینا به چه سختی داره دینشو محکم تو دست نگه داشته. ببین چی میخونه. اللهم انا یه بار میگوش کنیم دایی کومل داره میخونه. ولا یمکن الفرار من حکومتک، ولا یمکن الفرار من حکومتک، اللهم برای این که مفاتیح ندارن نشسته مفاتیح و تمامش رو با دست نوشته که بتونه دعا کمل بخونه. هنرمندی ها، نقاش، موسیقیدان، میگفتم چی میخوای؟ میگفت اگه بتونید مفاتیح به ما بده ترجمه فرانسه داشته باشه ممنونت میشه. حالا همونو داره ترجمهشو میخونه. شفاعت تو را میطلبم از خود تو به نزد تو ای خدای من، و تو را به کرمت قسم میدم که مرا به خودت نزدیکتر کنی و مرا شاکر و شکرگزار سازی. اینجاش خیلی قشنگ. وقتی این آقا شروع میکنه مناجات کردن با امام زمان خودش، با امام حی و حاضر خودش، 26 سال تحقیق کرده آقا، 26 سال. از خداوند تشکر میکنم برای این کلمات که پر میکنن پایه های وجود را. حاضرم قسم بخورم من 95% مردم ایران بپرسی کلمات یعنی چی تو قرآن نمیتونن بگن. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات یعنی چی، فتلقا آدم من ربه کلمات یعنی چی. این کلمات که داره میگه که شیعه و سنی تو تفاسیرشون آوردن، برادران اهل سنت تو مستدرک و صحیحین در کنز العمال جلال الدین سیوطی در تفسیر خودش آورده که این کلمات، من نمیگم و اهل سنت داره میگه، اس بردم برای رفرنس دادم که یعنی چی، یعنی یا حمید به حق محمد، یا علی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. میگه حضرت آدم اینو گفت که خدا بخشیدش. سوره بقره آیه 37 دیگه این داره همینو اشاره میکنه، یعنی چه تحقیق کرده. میگه خداوند، از خداوند تشکر میکنم برای این کلمات یعنی اهل بیت که پر میکنن پایه های وجود را. آن پنهان شده در دل زمین، آن معدن سر الهی، امام مهدی
صلی الله محمد وجه فرج،
امام قائب که حضورش مؤمن حقیقی را نورانی می کند و او را از مهلکه ظلمت می رهاند. ای پروردگار بی اندازه بخشنده، ما را از عشاق عشقش قرار بده و شوالیه وفادار را سرورمان امام مهدی قرار ده تا همراهی کنیم او را در این جنگ معنویت. عربیش می دونی چی میشه؟ و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره. داره همینا رو می خواد. مؤسسه گالوپ امریکا اعلام کرد تا 20 سال آینده جمعیت غالب اروپا را مسلمانان تشکیل خواهند داد، نه مسلمانان عرب تبار و افریقایی تبار، مسلمان فرانسوی، مسلمان چشزاق موبلوند. همین برنامه راز تلویزیون نادر طالبزاده یه مادر و پسر فرانسوی مسلمان شده رو دعوت کرد، شیعه شده بودن، آوردشون بهش گفت، به این مادره گفتش که شما عاقبت اروپا رو چی می‌بینید؟ گفت مردم تو اروپا یا مسلمان میشن یا میرن تو دیوار. آقا دنیا به بنبست رسیده، شما وقتی می‌بینید اروپایی‌ها ورزشاشونو دیدید چه جوریه؟ خداوکی به ورزش اینا نگاه کنید، از کوه خودشونو میندازن پایین، میرن زیر آب، میرن تو غار، دیگه به بنبست رسیده، میخواد دنبال یه سری لذت‌های جدید می‌گرده اما نمیتونه پیدا کنه. ازدواج می‌خوام بکنن، چجوری ازدواج می‌کنن؟ از تو هلیکوپتر میپرن رو هوا، آجاقاشون میاد روحانی مسیح براشون خطبه عقد بخونه، رو هوا باد میزنه زیر لپش، یه چیزایی زیر آب با لباس قواسی خطبه عقد بخونن، دیگه نمیدونه باید چی کار کنه. به آخر نگاه کن ببینید، به آخر دنیا رسیدن، توی این بنبست فهمیدن باید بالا رو نگاه کنن. حالا که بالا رو نگاه میکنن، تنها اونی که میتونه دستشون رو بگیره الله با ایدئولوژی اسلام. اونا میدونید که اونا که مسلمون میشن توی غرب، نه شیعه نه سنی، میدونید چی میگم؟ اصلا اینجور چیزها حالیشون نمیشه، مسلمون میشن، چون اهل سنت بیشتر انجلو چششون مکفف نماز میخونن، یعنی مثل اهل سنت نماز میخونن. اونایشون که تحقیق و پژوهش ویژه میکنن مثل ایشون شیعه میشن. خیلی جالبه، مثلا آقای جعفر گونزالس مهندس الکترونیک مارکسیست خدا پیغمبر اصلا این قبول نداشت. تو دل اسپانیا ایشون الان داره تو قم درس حوزه میخونه، میگم من میخوام روحانی شیعی بشم. بابا اینا باید بگی به مردم ببینه چه خبره. اینی که تو عشق و حاله، اینی که در خونشون رو باز میکنه دست چپش کاوار است اون طرفش عرق فروشیه، آزادم هست، هیچکی به هیچکی نیست، داره میاد این طرف. مقصر ماهایی، نه جوونامون، به خدا ماهاییم، ما بهشون نگفتیم، بعد انتظار داریم اینا غریزی اینا رو بلد باشن. آموزش پرورشمون گفت؟ نگفت. صدا و سیمامون گفت؟ نگفت. باید اینا رو ما برداریم، مستبصرین رو بیاریم بچرخونیم تو این شهرامون، بیام تو این دانشگاهامون بچرخن، او بیاد برای شما با همون زبان فرانسوی با مترجم کنارش برای امام زمان برای شما حرف بزنه، زار زار اشک بریزه تا شما باور بکنید. من زمانی که با خود ایشون بحث کردم، من شدم مخالف، ایشون موافق، گفتم مثلا حرفی تو رو قبول ندارم. کی گفت؟ اصلا کی گفت این امام زمان چجوری آدم 1400 سال عمر کرده؟ من شدم مخالف و موافق، چونان جواب به من میداد که اصلا نمیفهمیدم از کجا خوردم. 26 سال تحقیق کردی، فکر کردی اون آدمی که جون ننه بابا شیعن بره شیعه بشه؟ این که ننه باباش کاتولیک بودن. میگه من کل خدمتی که میخواستم به مسیحیت بکنم این بود که برم یک شنبه جلوی کلیسا گیتار بزنم. میگه خودم حالم به هم خورد، خودم از خودم حالم به هم خورد. دیگه اینجا رسید، با دنیا به آخر دنیا رسیده، به خدا دارم دنبال یه چیزی میگردن. یا الله بابا برید به اینا بگید، تفکرتونو بهشون بدید، ببینید یدخلون فی دین الله افواجا، موج موج من تو دین خدا. میترسه از این جریان عزیز دل من که کشور من و تو رو آماج فرقه ها قرار داده. این آماری که میدم مال 6 ماه پیشه، 104 تا فرقه تو کشورمون داریم، آماج فرقه ها قرار داده. بنده رفته بودم لبنان، یه صخره مرگی داره، صخره عشاق، یه خواننده خلوچلشون اومده یه آهنگ خونده اونجا که نمیدونم یه عاشقی بوده بهش خیانت شده چی شده فلان، خوش از اون بالا انداخته، این هم دیگه عاشقا میرن خوش اینا بالا میندازن خودکشی میکنن، معروف شده به صخره مرگ. خیلی فضای زیبایه، واشتاده بودیم اونجا تو پیاده رو، یوی دیدیم یه توییتا مثل ماشین هایس که در بغل داره کشوی باز میشه مثل این فولکس قدیمی ها و توییتا هایسا، اومد واشتاد، یه بابای پیاده شد، چهره اروپایی، فارسی صحبت میکرد، آقا بیاید بگیرید، رایگان مفتیه، بیاید بگیرید، به خدا قسم. آقا چی بود؟ نگاه کردم دیدم ای انجیل جی بی پالتوی، انجیل پالتوی که هر جا بری با خود بتونی با خود بخرید ببری. ما قرآن زدیم یک اینقدر، ما کجا با خودش ببره؟ تو مترو بیکار میشه بتونه بخونه تو فلان. برای چی دستور دادن به اوقاف؟ گفتن آقا قرآن در قطع جیبی بزنید که بتونن بچه با خودش میره این ونور بخونه، همراه خودش داشته باشه، با جلد بسیار عالی. یه دونه دیویدی به من دادن در مورد حضرت مسیح، تا ریز زبانهای ما رو داشت، حتی کردی، زیرنویس کردی، یعنی زیرنویسش خود انتخاب میکردی. بعد با یه سری وسایل دیگه. خب اون پول از کجا داره میره اینا رو میده؟ یعنی اینا رد کاروانای ایرانی رو میزدن توی لبنان، دنبال اتوبوس میومد، اتوبوس وای میستاد، دکون دستاشو فهم میکرد پاشو بیا. ما هم گفتیم آره بده اونا رو، بده ما بده ما یه عالمه مزه، هر چی دار و ندارش بود گرفتیم. حالا نگیم چیکار کرد. خب ببینید داره کار میکنه. در تهران یه کلیسای هر چی می‌خواست بره مسیحی بشه یه حضرت عیسی بهش میداد از جنس طلا که به صلیب آویخته است. اینجوری بچهای ما 10 15 نفر بلند شدن رفتن گفتن ما می‌خوایم مسیحی بشیم، گرفتن صلیبا رو آوردن فروختن زدن نشریه زدن برای امام زمان. بچه دانشجوی دانشگاهی گفتم پول از کجا آوردی؟ گفت رفتیم از اینا گرفتیم فروختیم فلان. اینا کارشونه، پول داره خرج میکنه، وهابیت داره پول خرج میکنه، خانواده های فقیر رو شناسایی میکنه، از برج 400 هزار تومان به بالا داره پول میده به اینا. تو همین خوزستان میدونی درد کجاست؟ چه میدونی تنها اعرابی که در کل دنیا تمام شیعن فقط خوزستانیان. یعنی ما تو کویت عرب داریم اما شیعه سنی، تو عراق داریم شیعه سنی، لبنان شیعه سنی، همه جا عربستان شیعه سنی، تنها جایی که تمام شیعه اینجا. تو خوزستان اصلا سیدا رو میپرستن دیگه، خودتون بهتر از ما میدونید. اینقدر به اهل بیت احترام میگذارن، فرزندانشون رو تاج سر مردم جا دارن. خب او اومده عدلی دست گذاشته جایی که برای ما رگ غیرته. خوزستان بحث فرهنگیش هم اینه عزیز دل من. حالا بماند که نمیدونیم بگیم خوشبختانه یا بگیم متاسفانه نفتم داره. متاسفانه بخاطر اینکه هر جا بوی نفت میاد این انگلیسا بو میکشن پا میشن میان اونجا. نمیذارن. فقط میگه تفرقه بیان رو حکومت کن. تو خوزستان شما میبینی آقا انقدر این انگلیسا کار کردن، نمیدونم این شوشتریه به اون یکی گیر میده، دسپولیه به این یکی گیر میده، این یکی اومدن برای اینا تاریخ سازی کردن، گفتن آقا میدونی دلیل چی چیه فلانه، این دونه دونه کار کردن. یعنی با یه دشمن هفت خط طلبی طرفی، منتها اینا هیچ کاری نخواهند تونست، نمیتونن کاری بکنن. چرا؟ چون وعده الهی است، یریدون لیطف و نور الله به افواهم و الله متم نوره ولو کره الکافرون. اینا میخوان با فوت کردن نور خدا رو خاموش کنن. میدونید در تفسیر نور خدا یعنی کی؟ یعنی امام زمان. میخوان خاموش کنن. والله متم نوره ولو کره الکافرون، خدا نورش رو تمام میکند حتی اگه کافران بدشون بیاد، اکراه داشته باشن. اما این دلیل نمیشه که ما آروم بشینیم، این وعده الهی دلیل نمیشه که ما آروم بگیم خب دیگه پس آخر الزمان که با ماست ما بشینیم. نه این دلیل نمیشه. اومدن کار کردن کار کردن کار کردن کار کردن. تو نقاط شیعی از یه طرف بهائیت گسترش پیدا میکنه، از یه طرف وهابیت. تو نقاطی که خدمت شما عرض بکنم شیعی عربی، تو جایی که خدمت شما عرض بکنم غیر مسلمان غیر عربه، آقا بیان اینا مسیحیت زرتشتیگری چون جواب میده. آی شما نمیدونید ما ایرانی‌ها قبل از اومدن مسلمان ها چیا که نبودیم، خبر ندارید که. اگه مردی 4 تا دانشمند قبل از اسلام برای من اسم ببر، والله من خودم عرب نیستم، 4 تا دانشمند بر من قبل از اسلام نام فقط ببر، بیشتر ازت نمیخوام. نمیتونی. چرا؟ چون طبقه بندی بود، سیستم آپارتایدی بود، فقط افرادی حق درس خوندن داشتن که چه ویژگی داشتن اینا؟ افرادی فقط حق درس خوندن داشتن که اینها عضو خاندان سلطنتی بودن. یک کفاش بیچاره گفت به انوشیروان عادل، تازه عادل بوده، به انوشیروان گفت حاضرم هزینه تمام پوتینای لشکر تو بدم، یعنی من واسه شون میسازم این لشکری که آوردی تو شهر ما، که اجازه بدی پسر منم مثل بچه خود شما درس بخونه. انوشیروان قبول نکرد، گفت این قانون زیده. حالا اونایی که میتونستن درس بخونن چند درصد جامعه بودن؟ 5% نهایتا، خیلی زیاد. یهویی اسلام اومد، این حکومت شکست، ابو علی سیناها آمدن، زکریای رازی اومد، ابو ریحانها آمدن، قیاس الدین جمشید کاشانی اومدن، بوزجانی ها آمدن، که خارزمی ها آمدن، که هر کدوم اینا اصلا علم رو پله‌ای بردن بالا، نه اینکه بیان یه کار کوچیک بکنن. تا آقا همین الان قبلا گفتم تو اون جلسه، همین که الان کلاه چیز هست اینجوری میذارن سرشون، کلاه فارغ التحصیلی، این عمامه و تحت هنک ابو علی سیناه، چون ابو علی سینا باز میکنم اینخ رو دوشش. اروپاییه میمد تو کشور توی درس میخون، تو کشور اسلامی درس میخون، میرفت اونور برای اینکه بگه من مثلا به قول علاینیا اروپا بودم، میرفتن کچلوار تنشو میکنن تحت قاجار دیگه، خب لباس مسلمان تنشو میکرد. اولین ساعت و وقتی حاکم اسلامی به فرانسه تقدیم کرد شد ساعت 12، ساعت 12 این 12 بار دیلینگی دیلینگ کرد، مردم پاریس سجده کردن به ساعته. گفتن این شیطانه، بهش سجده کنید تا باهاتون کار نداشته باشه. منتها من مسلمان پیامبرم بهم یاد داده بود زکات العلم نشره لكل شيء زکات و زکات العلم نشره، برای هر چیز زکاتی است و زکات علم نشر دادن است. ما مف مف بهشون دادیم، اما الان مف مف بد میدن؟ پولم بخوای بدی بد نمیدن. الان ببین عزیز من، اینا فقط با یه چیز مشکل دارن، ایدئولوژی تو بذار کنار هیچ کار دیگه ندارن به خدا قسم. مگه زمان شاه همین نبود؟ ژاندارم آمریکا مگه تو منطقه نبودیم؟ همین نیروگاه اتمی که خودشون میخواستن به ما بدن، لازم نبود بگیم انرژی هستی حق مسلم ماست، فقط گفتن این ایدئولوژی تو بذار کنار. ایدئولوژی چی؟ این ایدئولوژی هیهات من نزله ابا عبدالله. نمیتونم، من نمیتونم آقا سرباز آمریکایی بیاد جولون بده تو کشورم. ژاپن از ژاپن پیشرفته تر میخوای؟ همین ژاپونیا دو تا سرباز آمریکایی به ناموسشون تجاوز کردن، همین ژاپونیا. میدونید دیگه ژاپن با همین اولدرام بولدرامش حق کاپیتولاسیون دارن آمریکایی اونجا، یعنی حق نداره دادگاه های ژاپن سرباز آمریکایی رو محاکمه بکنه. همین ژاپنی که یاماها هونداش همه جای مملکت ما رو حداقل گرفته، سونیش همه جای مملکت ما رو گرفته، همین ژاپن نتونستن اون دوتا سرباز رو محاکمه کنن، به دوتا دختر ژاپنی تجاوز کردن، بعد این دوتا دختر با ماشین زیر گرفتن. اینا سوار هواپیما شدن گفتن بای بای، رسیدن آمریکا یه مصاحبه تلویزیونی هم انجام دادن، اینا رو خوب سوزوندن. چی گفتن؟ گفتن ما تو ژاپن که بودیم لذت‌های مختلفی داشتیم. اینا ریختن تو خیابون چهار تا چینگ چانگ چون کردن رفتن پیکار. ندهندش پر تاووس به کرکس ندهندش، بذار کنار. آقا میدونی مشکل چیه؟ اسرائیل با این جهودای صهیونیست خوب باش، هیچ کاری نداره. الان با عربستان کاری دارم؟ ها؟ من مسلمان نیست؟ چرا؟ من نماز نمیخونم؟ چرا؟ من روزه نمیگیرم؟ چرا؟ نمازم میخونه چه نمازایی؟ پس چرا باش کاری نداره؟ زن حق رانندگی نداره؟ ایرادی نداره. با اسرائیل مشکلی نداره. بنزین هواپیمای اسرائیل تو جنگ 33 روزه لبنان داد، عربستان تامین میکرد، هیچ ایرادی نداره. موشک هایی که خود رو سر مردم مظلوم لبنان پولشو عربستان میداد. میگه اینجوری بشه با تو کاری ندارن. مگه شاه قبل انقلاب چقدر با اسرائیل میونش خوب بود؟ عالی توپ. همه کشورهای عربی میگفتن شط العرب حدودی، شاه ایران یهودی، شعارشون بود. سه شعارشون شده بود انقدر کمک میکردن. یهویی از دل کشور رفیق شیش یهود یه انقلاب زد بیرون ضد یهود. کار خدا رو ببین، یعنی کار خدا از این کارا زیاد داره میکنه. به من بگید ببینم موسی رو خدا از کجا بیرون کشید؟ از خونه فرعون. جلو چش فرعون بزرگ شد. برای خدا کوری بخونه اینجوری واسه کوری میخونه، مدلش دیگه چیه؟ خدای دیگه، ما کار شبیه ما که نیستش، خدایی میکنه. طرح اینها میدونید چی بود عزیزان؟ طرح اینها این بود، حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، 30 ثانیه میگم چون یه جا دیگه به بقیه بچه ها نگفتم. طرح اینها این بود این نقشه رو بسازن، ایران تجزیه بشه به 5 تا کشور، جمهوری آذربایجان با آذربایجان بشه یک کشور، کردستان با کردای سوریه عراق ترکیه بشن یک کشور، عربهای شیعه بشن یک کشور، منتها کویت رو اجازه نمیدادن که بعدن جنگ بین عراق سنی و عرب شیعه به وجود بیارن. بعد از این مرحله، بعد از اون بلوچستان هم میشد یک کشور، یه تیکه از افغانستان هم میدادن به ما، یه تیکه کوچیک از افغانستان، این واسه فقط یه تیکه کبیر میموند. قرار بود تومار منطقه رو سال 1980 اسرائیل و ایران با هم دیگه بپیچن. چیکار قرار بود بکنن؟ ایران قرار بود از این ور حمله کنه به این سمت به عراق، و اسرائیل از این سمت حمله بکنه اردن و عربستان که خودی بودن، سوریه و لبنان و این عراق بود، اینا رو یه تیکه بگیرن به نفع چی؟ نیل تا فرات اسرائیل. این طرحشون بود. زد یه سال قبل از این طرح 1979 تو ایران انقلاب شد، انقلابی که اولین کاری که کرد گفت ما اسرائیل به رسمیت نمیشناسیم. میدونید دیگه ما سال 58 یعنی یه سال قبل جنگ نیرو اعزام کردیم به جنوب لبنان، یعنی گفتیم میایم کارت داریم چی فکر بیخیالیه؟ مگه میشه من مسلمان اینجا بشینم یا مسلمان یه برد؟ ببین عزیز دل من، یا بعد تکلیف خودم روشن کنیم، یا پیغمبر یا اینا. حضرت رسول میفرماد من سمع قولا فنادا یا للمسلمین فلم یجبه فلیس المسلم. اگه کسی صدای یه رجلی، مردی یا قولی یا حرفی رو بشنوه که داره فنادا فریاد میزنه یا للمسلمین، یکی به دادم برسه، فلم یجبه و جوابش رو نده، فلیس بمسلم، مسلمون نیست. اون دنیا دارن محشور میشی یا میبینی گوشت و دستم کاغذی گرفتن آوردن انداختن این طرف، برو قاطی جودا، برو قاطی فلانی. آقا من اشتباه، من مسلمانم، نه مسلمان نیست. نعوذ بالله، نعوذ بالله، زبان من لال. یا پیامبر دروغگوست که 100% نیست، یا ما در آتش جهنم خواهیم سوخت. تفکر ایران بر این مبنا بود. فرقه ها شروع شد کار انداختن. در ایران بزرگترین و مهمترین فرقه شیخیه به وجود اومد. از دل شیخیه بهائیت به وجود اومد. کار بهائیت به جایی رسید که اینا دوتا میدونی که بعد از علی محمد باب که ادعای خدایی کرد، مرحوم امیر کبیر رحمت الله علیه بود این گور به گوری رو توی تبریز تیربارونش کرد، برای چی امیر کبیر رو زدن؟ همین کاراش بود دیگه. وقتی رفت اون کار کرد، بعد از او یحیی صبح ازل شد مسئول بهایی ها، بابی ها میگفتن. یحیی صبح ازل یه داداشی داشت، او هم ادعا کرد که منم بعد از باب منم. اون کی بود؟ میرزا حسین علی نوری کجوری، معروف به بهاءالله. دعوا در گرفت بین اینا، بیا و ببین ماشاءالله چه دعوایی. دعوا اساسی. یکی از خواهرها رفت طرفدار این شد، عمه رفت طرفدار اون شد، اینا شروع کردن علیه هم دیگه کتاب نوشتن. الحمدلله این کتاباشونو داریم، الحمدلله این کتابا رو داریم. یعنی حرف میزنی کتاب میتونی نشونش بدی. خودشون قبول ندارن ها، بهایی تو جلسه من بوده بلندشون، نه اینا نیست. گفتم کجا نیستش؟ برای عروس سند برات میخونم، برای کتابات. نه ما نیست. چی نیستش؟ کتابا رو داریمش. همین علی محمد باب تنها خدایی که توبه نامه داره، گفت من خدام دیگه. بعد که دید رفت جلسه مناظره گذاشتن توی شیراز، وقتی کم آورد اونجا اومد توبه نامه نوشت که من خدا نیستم. اول گفت من نائب امام زمانم، بعد گفت من امام زمانم. دید آزار الحمدلله گرمه، شد پیغمبر و شد خدا. همین میرزا حسین علی نوری کجوری رو انقدر مملکت رو به گند کشیدن، گوش کنید، یکیشونو هر دوتا اینا رو تبعید کردن به عراق، یحیی صبح ازل داداشش و بهاءالله، هم میرزا حسین علی نوری کجوری، دو تا داداشو تبعید کردن به عراق. در مدتی که اینا تو عراق بودن 2000 نفر ادعای امام زمانی کردن. یعنی شلم شوربا این بی پدرا اونجا راه انداختن که بیا و ببین. عراق دادش درم، گفت این جونورا را کجا فرستادین شما؟ اینا کره ما اومدن، از مریخ اومدن، این چی اینجوریه؟ انگلیس پشت سر هر دو تاشون، روسی هم پشت سر هر دو تاشون. یکیو تبعید کردن به قبرس، اون یکی هم تبعید کردن به اسرائیل. اون زمان هنوز اسرائیل شکل نگرفته بود، تحت نظر حکومت عثمانی بود. از همونجا هم من دیگه فوش میدادن، این علیه این فوش میداد، میگه من بر حقم. یحیی صبح ازل و میرزا حسین علی نوره کجوری فتیلش کشید پایین، کشتنش. این شد همه کاره بهایی ها. احکام داره آقا باقلوا آشاد. یکی از احکام این بهایی ها این بود که تک همسری باید باشه، فقط یه زن. این باعث شد که در بین زنا چی بشه؟ این بگن آره ببین چه حرف خوبیه فلان پیش بره. اما جالبه همین جناب آقای بهاءالله خودش 3 زن گرفت. نکته دیگه که بسیار بسیار کثیف بود، بسیار بسیار کثیف بود که من حتی باک دارم و شرم دارم از گفتنش، مسئله ازدواج با محارم بود، که اینا با خواهر خودشون، با مادرشون، با عمهشون میتونستن رابطه جنسی داشته باشن. اینا من نمیگم، و پیام ژانویهشون میگه بیت العدل، میگم سند داریم بابت اینا. یوهوی این میرزا حسین علی نوری کجوری 3 زن گرفته، پسر زن اولیه گنده است، زن سومه که تازه گرفته خودش اوکی داده دیگه، دوزاری افتاد، گفت خود چی کار کنیم خدایا، اینا عجب گیری کردیم. حالا خودش هم خداست، ببخشید میگم خدایا چه، یعنی هم خداست هم پیغمبر هم امام زمان هم نایب امام زمانه، گیج میشه چی به چی. بعد خدمت شما عرض کنم، گفتن چی کنیم چی کار کنیم فلان، یکی گفت حرمت علیکم ازواج آبائکم، همه حلالن به غیر از زن بابا. یعنی خواهر و مادر حلالن، زن بابا حرام. نمیتونید حرف بزنید چون اون کارت تبریک اصفهانو داریم که در یک ازدواج بهایی عروس و دوماد خواهر برادرن. نمیتونید حرف بزنید. الان شما میگی میبرن زیر سوال، نه اصلا نیست فلان نیست. بابا اینا خودتون دارید میگید. از بیت العدل سوال شد. بیت العدل یعنی چی بهشون بگم؟ مثلا الان بخواد با مکه شون سوال شد، مرکز دینیشون کجاست؟ تو اسرائیله. میدونید کدوم وری نماز بخونن دیگه؟ تو اسرائیل. خدمت شما عرض بکنم که ازشون سوال شد آقا در مورد ازدواج با اقارب نزدیکان چه کنیم؟ جواب میدونید چی بود؟ بیت العدل درباره ازدواج با اقارب نزدیکان، قرب، نزدیک، قریب، وقاف، نزدیکان سوای موردی که ازدواج با زن پدر را حرام اعلام کرده است، سوای موردی که ازدواج با زن پدر را حرام کرده است، ماجرا را به خود نفوس مؤمنه محول میکند. یعنی دست خودتونه، ما حرفی نمیزنیم. الان شما بری پیش یه مرجع تقلیدی بگی که آقا نظرتون در مورد ازدواج با محارم در تشیع چیه؟ همچین فکر کنم، یعنی لنگکش بگو به تخت کلت که نفهمه کجا خورد. بگی که این دست خودتونه، هر کار میخواد بکنید. چی اینجور جواب میده؟ اصلا از همین جوابتون معلومه که یه جای کارتون میلنگید. گفت دست خودتون فلان. برای ازدیاد نفوس، برای تعداد زیاد شدن. عجب. احکام عجیب غریب در کتاب مبین، خدمت شما عرض بکنم صفحه 286، بهاءالله میگه بشنو آنچرا که گروهی میشود که وحی میشود از مستر بلا بر زمین و اندوه از صدره منتها بر ما، به این که نیست خدایی به جز من زندانی تنها. چه تو زندان بود دیگه، گفتم تعبیدش کردن. زندانش هم که یه باغ داشت عالی. لا اله الا انا المسجون الفرید، نیست خدایی به غیر از من زندانی تنها. تو همون باغی که بود دستور داد یه آبی میومد رد میشد واسش. انگلیس هواش قشنگ داشت. یه آبی میومد رد میشد، دستور داد بیان یه تخت بزنن رو اون آبه. گفتن حالا نمیشه تخت کنار آب باشه. گفت نه، باید یه کاری کنید از زیر تختم رد بشه. به زور بدبختو براش درست کردن. رفت اون رو نشست، گفت دیدید من خدام؟ گفتم چه جوری تو الان خدایی؟ گفت مگه در قرآن نخوندید؟ نه، در قرآن چی خوندیم؟ و کان عرشه علی الماء، عرش خدا بر آبه. دیدید خودم هم؟ آقا این خلوچلا، این دل دیوانه ها، آقا با چه عقلی با چه شعوری اینا رو نمیگن. حتی جالب بدونید خانم مهناز رؤوفی بهایی که شیعه شد کتاب نوشت سایه پنهان، ایشون میگه تا 18 سالگی عکس میرزا حسین علی نوری کجوری یا بهاءالله رو به من نشون ندادن. اینا برای چی؟ برای اینکه به شما هم نشون بدن کپ میکنید. شب بچه اگه میخواد بترسونیش اینو نشونش بده تمامه. میگه به من نشون ندادن. بابا این عکس نشون دهنده توه دیگه. مراسم اعطای لقب سر و نشانه شوالیه‌گری دولت انگلیس به عباس افندی رهبر بهائی‌ها. خب دیگه چی بگیم؟ قبلت که رو به اسرائیله، انگلیس هم که هواتو داره. همین الانم هم یه مدت مردم شهر عکا، شهری که در اسرائیل و مقر این هاست، اعتراض کردن که این تأسیساتی که بیت العدل ساخته، ببینم عکسشو دارم، بله اینا، این تأسیساتی که اونجا ساخته زیرزمین‌های بزرگی داره که در مقابل بعضا حملات اتمی محافظه. مردم اسرائیل میگفتن برای ما هم بسازید. پژوهشگران میگن 90% بهایی‌ها جهودها بودن. به جهودا گفتن برید تو این دین جدید، بلند شدن رفت. خب همین مسئله رو شما می تو خوزستان دست گذاشتن، یک عده از بهایی‌ها رو فرستادن تو این منطقه، گفتن اینجا باید باشید، این منطقه شیعه نشینه و نفت داره، باید شماها باشید. شغلای صنعتی هم به اینا دادن. از طرف دیگه یکی از نقاط متاسفانه مشکل سازی که در خوزستان وجود داره بحث دعا نویسانه. عزیز من، برادر من، الان بهم کاغذ دادن گفتن خانومام تو جلسه هستن، حالا ما رو نمیدونم کجا نشستن، حالا دارن میبینن یا میشنون صدای ما. همین گوش کنید چی میگن. اگر مسلمانی، حضرت رسول فرموده، زنی رفت پیش حضرت رسول گفت من برای اینکه مهر شوهرم بهم زیاد بشه رفتم پیش دعانویس، سر کتاب برام باز کرده یه دعایی بهم داده، گفته فلان کار بکن که مهر شوهر زیاد بشه، حدیث صحیح ها سندش کامل بررسی و متواتره، بارها آمده و معصوم این دیگر هم گفتن، حضرت رسول فرمود فرشتگان زمین تو را لعنت میکنند، فرشتگان آسمان تو را لعنت میکنند، فرشتگان بین زمین و آسمان هم تو را لعنت میکنند. زنه میگن شبا عبادت میکرد، روزا روزه میگرفت، خدا ببخشدش. توبه کنه بابا، به کجا داریم میریم؟ میریم یه سری کار، من خودم یه بار رفتم پیش یکی از اینا، مجبور شدیم کار پژوهشی داشتیم، ما انقدر با اینا ور رفتیم کنار، یه فیلمو من از اینا دارم، رفتیم با یه کار پژوهشی انجام میده، البته پیشنهاد نمیکنه حتی برای پژوهش هم سراغ اینا نرید، ما رفتیم برای هفت پشتمون بسته، دیگه جا گیر کردیم، گفت چی فهمیدیم نزدیک لو بریم، این 20000 تومان ما پول گرفت، هنوز داره جیگرم میسوزه باباتون 20000 تومانی که مفمف یارو دادم، بابا شوهرت به بدبختی به بیچارگی میره زحمت میکشه پولتو میره تو شکم اینا، یه کاغذ به من داد گفت چی بهت بدم دعای چه، گفتم یه دعای بده که ما حفظ بشیم در مقابل بلایا اینا این چیزا، یه کاغذ دادم گفت اینو وا نکنی که اگه وا کنی چی میشی فلان میشه و اون یه چیزایی گفت که مثلا کپ میکردی، ما وا نکنیم شرمنده، سری اونجا بیرون نزده بود چی جیم نوشته یا عزازیل مرسا، این نه عربیه نفهمیدیم، اون موقع بلد نبودیم، 6 ماه طول کشید تا فهمیدم عزازیل یعنی همان شیطان، مرصاح با ساد با هی دو چش یعنی به فریادم برس، به زبان عبری ای شیطان به فریادم برس، این بی پدر به من داد برای اینکه منو در مقابل بلایا حفظ کنه، به خدا قسم بابا نمیدونه که میگه از تو قرآن در میاره، کجا دیده از تو قرآن در میاره، اون از تو قرآن در میاره، تو میدونه رو چه کاغذی مینویسه، کاغذی که قبلا آلوده اینو به نجاسات، جلو تو قرآن مینویسه، اما قرآن رو چی مینویسه، اونو که همراه داری شیاطین ماشاءالله مثل پنکه سقفی دور کلت میچرخن، بله یه مشکل شاید از زندگیت حل کنه که نمیکنه، اما بعضی مورد میبینی حل میکنه، شک نکن 5 تا 6 تا مشکل به جونت میندازه، موارد متعدد رجوع کردن به ما اینو گفتن، مرده میگفت بابا رفته زنم پیش دعانویس بدبخت کرده ما رو تو زندگیمون، بیچارمون کرده، موبایلتو خاموش میکنی میگم دعا نویسی دعا مستو بنویسه، اگر امام صادق قبول داری، امام قبول داری، حضرت صادق فرموده، اینا حد داشته باشید، حضرت صادق فرموده هر کس در ارتباط با اینها بمیرد، یعنی تو ارتباط با اینها بمیرد، مشرک و کافر مرده، یعنی جاش کجاست؟ خود جهنم، خدا وعده جهنم مشرکین داده، به کفار داده، فوین للمشرکین، آگاه باشید، حیف می سادم درگاه الله رو بذاره، در خونه اهل بیت رو بذاره بره سراغ اینا، و متاسفانه اینا میگم نباید گفت، اما من میگم نمیدونم، حالا بعدا میخواید دوربین تیکاشو کات کنید هر جی خودتون صلاح میدید، ما که دیگه آب از سرمون گذشته، متاسفانه استان خوزستان به دلیل وجود صبی ها توی دعا نویسی رتبه داره، صبی ها یا صابین یا مختصله، اینها پیروان حضرت یحیی بودن، یک شاخه از یهودیت، اینها به خاطر نوع دینشون که دارن حضرت یحیی تعمید دهنده است، باید کنار رود زندگی بکنن، بهشون مختصله هم میگن به خاطر همین مسئله، یعنی باید غسل بگیرن خودشونو بشورن، اینها از همون زمان باستان که در خدمت شما عرض کنم کنعان بودن و بعدها کوچ کردن و بعدها تفکراتشون با تفکرات مزدکی مانوی و بعضا گنوسیستی اروپا آمیزش پیدا کرد و یک برای خودشون یک فرقه یه دینی شدن، خدمت شما عرض کنم از همون قدیم الایام با بحث دعا نویسی و کواکب و نجوم و اینجور چیزا شدیداً ارتباط داشتن، من نمیدونم ما چجوری میخوام جواب خدا رو بدیم به خدا، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، هیچ قدرتی به غیر از قدرت خدا نیست، ما چه کار داریم میکنیم، اما راه در امان ماندن، آقا رفتم گرفتم خبر نداشتم دیگه، از این بیشتر خب اون خدا توبه پذیره، یه توبه میخواد اون چیزا هم که گرفتی بریز تو آب، همه رو بریز تو رودخونه آب ببره، آتیش نبیا بریز تو آب، بریز تو آب روان، ماشاءالله دور تا دور شما 3-4 تا رودخونه است، بریز تو آب، آب ببره، بعدش توبه کنید به درگاه الهی، اشک بریزید به درگاه الهی از این شرکی که مرتکب شدید. در حالتی که او همراه شماست بمیرید، مشرک مردید، از خدا بخواید ببخشدتون و این رو بکنید آویزه گوش. اول به خودم دارم میگم، یکی دارم فعلا مخاطبه، وقت امر بر بزرگواری مثل شما نیست، شما اینجا تشریف آوردید تو مسجد، با اونا میگم که فیلم رو میخوام ببینن، و حالا یه خورده با اون خانمایی که دارن صدا میشنن، چون خانما ماشاءالله یاد تولای تو این زمینه دارن، تقی به توقی میخوری گوری گوری میرسد اینا، هر مشکلی پیش میاد. این کارا چیه؟ به این اعتقاد پیدا کنید که هیچ قدرتی در دنیا وجود ندارد الا از آن خدا، تمام شد رفت. اگر قبول داری که اینا کار از دستشون برمیاد، میتونن تو زندگی شما وارد بشن. یه جنگیری بود در یکی از استانهای شمال غرب ما، میگفتن این فکر میخونه. من رفتم جلوش نشستم، گفتم کوکو فکر ما رو بخون ببینم. همجوری نشستم، بعد دیدم هی زور میزنه، هی اینوری میکنه، خوشه اونوری میکنه. گفتم نه فکر من رو بخون ببینم خود چیکار کنی. بعد دیدم نه این بنده خدا چی نمیگه. تو ذهنم 3-4 تا فوش آبدار بهش دادم، گفتم که اگه مثلا قیافش اینجوری کنه بفهمم این خونده مثلا. دیدم نه. بعد یه برگشت گفت تو به من، تو نمیدونم یه چی دفاعی داری و فلان. گفتم این چرت و پرتا رو نگو، من تو رو قبول ندارم، من ولایت نداری تو بر من. دو تا ولایت بیشتر در قرآن معرفی نشده، اولیاء هم و طاغوت، یکم ولایت الله. یا طاغوت یا الله، حالت سوم نداریم. من حالت سومی ندیدم در کل قرآن، ما حالت سومی نداریم. بگم کجا؟ قرآن عزیز، خدای عزیز ما میگه لیس سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون. کسی که به من ایمان داره و به من توکل کنه که من نمیذارم اینا سلطه برش پیدا کنن. مگه شیاطین میتونن ذهن اینو بخونن؟ عمرن به من توکل کن. اما یه نفر میگه نه خدای من به تو توکل میکنم، اما اینم کارت دستش برمیاد. نه، این دیگه فایده نداره، هیچ فایده نداره. طرف رفت پیش دعانویسی گفت یه دعایی به ما بده سگ دنبالمون نیاد. این محله که میریم این سگا دنبالو میکنن، سگاش هم نامرد پاچه میگیرن اساسی. بعد گفتش که بیاین دعا رو بگی. دعا رو بهش داد و داشت میرفت یه چوبی هم بهش داد. گفت چوبه چی چیه دیگه؟ گفت یه وقتی دید سگ عربی بلد نبود با چوب بزنه تخت کلش. دعا رو نفهمید چی به چی. آقا نمیشه هم این هم اون. اگر خداست پا این ورد ماجرا چیه؟ اینقدر زندگی ها از هم پاشیده، این موارد مکرر، یه درد میره دوا بکنه 4 تا درد میفته به جونش. بعضی از اینا 15 سال بعد نشون میده خودشو. 15 سال بعد دختر خانمی مشکل اساسی داشت، اصلا کارش داشت به جنون کشیده میشد، اومد گفتم نگاه کن الا و بلا، یا تو یه آدمی که گناه کبیره میکنی توبه نمیکنی. گفت به خدا قسم نماز میخونم، به خدا این کاری نیستم. گفتم یا الا و بلا، رفتی پیش جنگیر، پیش دعانویس رفتی، پای اینا رو به زندگیت باز کردی. تمام یکی این دو حالت نیستش. گفت نه هیچ کدوم نیستش. میدونی دیگه، یا باید بری پیش جنگی که پای اینا به زندگیت باز بشه. اگر اینا رو قبول نداشته بشه، یه نکته، تمام زمین و زمان برای شما دعا بنویسن، ذره ای اثر نمی کنه، ذره ای اثر نمی کنه. 1000 تا دعانویس برای من دعا الان بنویسن، مردی دلای من دعا بنویسید، اونا که بعدم میخواد دوربینو ببینن، ای میتونید بنویسید، نمیتونید نامردید، نمیتونید. بابا اینه کارت دستشون بر نمیاد. یکی این که بری سراغ یه جنگیر یا دعانویس، بری راهشون باز میشه، اون موقع میتونن. یکی دیگه هم طرف گناهان کبیره انجام بده و توبه نکنه، حتی یه بار گناه کبیره کرد، انقدر این خدا مهربونه میگه من میبخشم، بنده منه، من اینو وقتی آفریدم به خودم گفتم احسن الخالقین، باری کلا به خودم عجب چیزی آفریدم، مگه رهاش میکنه؟ نه، طرف یکی گناه کبیره میکنه، از رو نمیره، دوباره تکرار میکنه که این اصلا خدا رو قبول نداره عملا دیگه، شیاطین خودش قبول داره دیگه. این دو تا رو گفتم، یکی اینو گفت به خدا قسم گناه کبیره چی؟ من نماز گفتم الا بلا، رفت و پیش مادرش، مادرش گفته بود آره بچه بودی مریض شدی، ما برات دعا گرفتیم. چه نشون داده خودش 20 سال بعد؟ خیلی از اینا که اصلا شیادن. متاسفانه یکی از پوشش هایی که اینا عموما استفاده میکنن، مخصوصا تو استان خوزستان، خودشونو به سادات مرتبط میدونن، میگن ما سیدی، کنترم که نمیدونه، الحمدلله میگم من سیدم، چه میخوام الان مثلا من سید علی اکبر رائفی پور، از کجا شما میخوام بفهمم راست میگم یا نه؟ شجره نامه مثل قباله ازدواج جیبم باشه هر لحظه در بیارم به شما نشون بدم که چی از کجا میخواد شما بفهمید؟ میگن ما سادادیم چون میدونن مردم خوزستان به ساداد احترام ویژه میذارن، سوء استفاده صورت میگیره. نمیشه خواهرها تو جلسه هستن، مگه من مواردی به خدا قسم رجوع کردن گفتن آدم باید اشک بریزه. 18 بار تجاوز به یک زن میدونه یعنی چی توسط یه دعانویس؟ اینا پروندهش تو دادگاه های ما جریان داره. به فکر باشیم بابا. مشکل بعدی که باز ما متاسفانه در خوزستان اینا که دارم میگم عمده نیستا، دارم همونایی که اگه یه مقدار ریزه میزم هستن دارم میزنم. شما هم برید بگید آقا نه این عرو قرآن میخونه، من دیدم فلان، مگه تو چلاق خود برات قرآن بخون. مفاتیح گذاشتن دعا برای کمر درد، دعا برای فلان، خود مفاتیح داره، مراجعه کن. نه این از تو قرآن سیده، تو کجا میری سیده؟ نرید سراغ اینا. شما برید سراغ اینا یا نرید، هیچی به من نمیرسه، هیچی به من نمیرسه. تازه بازار کار ما داغ‌تر میشه. به گر گر میریم سخنرانی. اما من برای خودمون دارم میگم، به خدا قسم زندگی ها از هم پاشیده. طرف از مشهد با من تماس گرفته، شاید یه روز این دوربین دست، این فیلم دستش برسه. از مشهد تماس گرفته میگه تو رو خدا نجاتم بدید. میگم چرا؟ میگه برادرمونو میخواستیم بریم براش خواستگاری، خیلی سخت پسند بود، رفتیم پیش یه دعانویس. آه ببخشید، دعانویسی هم دورکاری میکرده. یارو توی یکی از استانهای این طرف خراسان کجاست؟ دقیقا این ورش. اینم زنجان میگفت، اینم کجا؟ میگفت ما به این تلفن زدیم، گفت دعای قرآنی میخوای یا دعای معمولی؟ میگفتیم دعای قرآنی میخوام که این بچه انقدر سختگیری نکنه. داداششون رو بدبخت کردن بیچاره رو. بعد خدمت شما عرض بکنم که دعای قرآنی میفرستن هیچی نمیشه. بعد میگه با زورش زنگ زدیم گفتیم، گفت 30,000 تومان واریز کنید به حساب. سیستمشون هم پیشرفت کرده، شماره فیشو به من بدید، من چک میکنم براتون دعا رو پست میکنم. میگه گفتیم بله خیلی خوشقل، پست دعا رو آوردم. میگه گرفتیم به داداش بدبختمون دادیمون، کارایی که گفته بود کردیم. میگه اینی که 500 تا خواستگاری مثلا ما رفته بودیم جوانا، 500 تا رو به باب کسرت میگم، میگه رفته بودیم همون اولین دختری که دفعه قبل این مثلا نمره از 20 بهش 10 میداد باز مثلا 17 هم بود نمیگرفت، همون اولی رو گفتم همینو میخوام. گفتیم مطمئنی؟ گفت آره خیلی دختر خوبیه. گفتیم دمت گرم، عجب دعایی دادی، گرفت. میگفت الان بعد از چند سال کارشو به طلاق کشیدم. یک، خود همین دختر خانم که این کارو انجام داده بود میگفت اصلا خواستگار میاد تو خونم و زبونش رو بسته میشه. بخت خودش مشکل پیدا کرد. یه جا شاید اون ابتدایی کاری حل بشه، اما 4-5 تا مشکل اساسی میندازه به جونت که باید بدبختی. بابا این جوون حق داره اون زنی که دوست داره رو انتخاب بکنه. با او باید صحبت کرد، با او باید منطقی صحبت کرد، بگن آقا اون ایدئال هایی که تو داری پیدا نمیشه. نمیشه که دختر هم پولدار باشه، تک دختر باشه، باباش 3 تا سکته کرده باشه، کارخونه دار باشه، بعد حالا خوشگل هم باشه، بعد دیگه آره هیچ فک و فامیل دیگه هم نداشته باشه، باباش هم تو آی سی یو باشه. اینا گیر نمیاد. گیر آورد ما خودمون میرفتیم میگرفتیم. گیر نمیاد دیگه. بعد بهش بگی نه، یه سری معیارها هست باید اهم و مهم کنی تو بتونی انتخاب بکنی. اینو باید منطقی باش صحبت بکنیم. اصلا مورد دیگه همین جریان استخاره های ماست. آقای حاج آقای فاطمینی، آیت الله فاطمینی ها تلویزیون همشون میاد صحبت میکنن. ایشون در مورد استخاره یه بحثی داشت، اصلا دادش در اومده بود. میگو چی کار دارید میکنید؟ میری ایشون مثلا میگو استخاره ها میخوای بگیرید، استخاره با تسبیح بگیرید، قرآن و مذهکی خودتون قرار ندید. چجوری؟ ایشون میگه من نمیدونم، هنوز نمیفهمم چجوری از آیه تو کل یک صفحه رو میتونی بگی خوب یا بد. میگه چجوری میتونی بگی؟ من همین رو نفهمیدم. خوبه آقا. چی خوبه بابا؟ این کیفیت داره. چجوری خوبه؟ چی کار کنی خوبه؟ فلان استخاره جایی که عقل آدم کار میکنه که نباید بری. اصلا استخاره برای ازدواج کلن بذارید کنار، چون مدل خدا با مدل ما فرق داره. طرف میخواست بره کار تجاری انجام بده. اومد پیش آقای مامصادق گفت میخوام برم تجارت. برم آقای مامصادق گفت توش خیری نیست. به حرف آقای مامصادق گوش نکرد. رفت دو سه برابر عادی پول در آورد. اومد گیج شد. گفت امام صادق که اشتباه نمی کنه. پس چرا اینجوری شد؟ اومد گفت یا مولای این چی شد؟ من رفتم دو سه برابرم سود بردم. گفت به من بگو ببینم فلان صبح تو فلان کاروانسرا نمازت قضا شد یا نه؟ گفتم آره. گفت خیری درش نبود. پس اون خیر استخاره یعنی خیر چیه؟ نه این که باب میل چیه؟ یوهی میبینی خدا یه چیزی رو خیر میبینه که به عقل تو و حتی صد به جن هم نمیرسه. عقل و شعور تحقیق کن در مقابل در مورد خانواده دختر، باهاش صحبت کنید، برید بیاید ببینید چی میگه بر مبنای اون رسومی که وجود داره. و این رسوم بعضا بی خود به وجود نیومده، بر مبنای عقل به وجود آمده. آقا اینا رو ببینید چی میگه، بعد برو ازدواج بکن. فرتی به هم آدم میشه روز سه بار استخاره میگیره. روزی سه بار استخاره خود چی کار داری اینا رو؟ اول استشاره باید کرد، مشورت گرفتن. آقا من میخوام برم یه پولی سرمایه گذاری کنم، میرم استخاره میکنم، یا چی میاد؟ یا خوب میاد یا بد میاد؟ از کجا اومدن این خوب یا بد اومدن؟ از اون خیرها میان که خدا خیر رو تو چی میبینه؟ یوی میبینی شما میبینه خدا تا ته ماجرا میخونه که شما این پولو در میاری باهاش ماشینی میخری، بعدن با این ماشین میری ته دره، طرف گور به گور میشه، میگه نه بده. یه چیزی رو میبینه که ما خبر نداریم دیگه. پس من آقا میخوام برم تو پول توی کار اقتصادی، میرم چیکار میکنم؟ میرم سراغ یک نفر که تو اون کار تخصص داره. آقا من میخوام پولام بریزم مثلا تو زمین بریزم، نظر شما چیه؟ 10 نفر 15 نفر 20 نفر، من خودم بابا میخوام پاشم زنگ میزنم متخصصش میپرسم. هر کاری میخوام بکنم میگم تخصص داره، اینقدر دانشجو شده به من زنگ میزنم مسائل شرعی میپرسن دستم چیکسته چجوری وضو بگیرم فلان، میگم به من هیچ ربطی نداره. جوابش بلدم ها، بالاخره یه مسلمونی به احکام ابتدایی مون که میدونیم. میگم به من هیچ ربطی نداره، زنگ بزن به یه روحانی. اصلا امکان نداره جواب یک نفر رو بدم. میگم به من هیچ ربطی نداره، متخصصش توی زمینه اینه. اصلا من اگه حتی جواب بدم و درستم جواب بدم اشتباه کردم. اینه اینه که یه قصاب اتفاقا پزشکی بلده. خب اگه مردم همیشه اینجوری بشه دیگه هر روز دندونش در میاد سراغ قصاب. باب میشه این مسئله. هوشیار باشیم ما. با یه دشمن هفت خط آنچنانی طرفیم. مسئله بعدی که ما متاسفانه گفتم اینو جزئیه، اما میگم هوشیار باشیم در نطفه خفه کنیم ماجرا رو. مسئله نژادی است. که یه خورده اول اشاره کردم، حالا میخوام بگم. آی نژاد فارس بر عرب برتر است، نژاد عرب بر لور برتری دارد، لور بر هر دوتا برتری دارد، نمیدونم چی فلان. نگاه کن اون دنیا رایفی گور به گور شده، مثلا رفته اون دنیا وایستاده میخوان حسابشو پس بکشن. آقا شما چی هستی؟ من یک آریایی اصیل هستم. این ورتو نگاه میکنن، اون ورتو نگاه میکنن، با لغت جفت لغت پرتت میکنن ته عذاب سعیر. به چه درد میخوره؟ نه آقا من یک عرب اصیل هستم. چه باره چه که کاسه گذاته؟ به خدا همینه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بحث نجات پرستی رو میدونید اولین بار کی باب کرد؟ شیطان اولین نجات پرست تاریخه. خدا گفت سجده کنی، گفت سجده نمیکنم. گفت چرا؟ گفت من از آتیشم، این از خاکه. من نجاتم برتری داره، من از آتیشم، این از خاکه. کسانی که نگاه های نجات پرستی داره اینا فرزندان شیطانن. بعضی موقع ها آقا یه جوکی میفرستی، نمیدونم یه اسمسی این ور اون ور میکنی، یه فلان میکنی، یه بهمان میکنی. اینا رو بدون آ، اگر این جوک فرستادن من و تو باعث بشه خدای نکرده یه قومی آرام 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 فشار بره بالا، یهویی سوپاپ اطمینان هم نداشته باشه، منفجر بشه، خونی ریخته بشه، شما در قتل نفس شریکی، آدم کشتی، چون تو هم زمینه سازی داشتی هرچند اندک. دشمن حرفه‌ای داره عمل میکنه. هیچ از خودتون پرسیدید چرا جوکا دیگه از ترکی سویت شده روی لوری؟ ترکای ما عوض شدن، لورای ما عوض شدن، گوشی های موبایل عوض شد، آدم ها عوض شدن، سوژه تمام شد.
نه بابا.
همونی که داشت اسمس میفرستاد واسه ترکا
گفت بسه، الان بحث آذربایجان ما باید بشورونیم، برای ترکا جوک بفرستی اینا تو سری خور میشن، الان باید برعکس احساس هویت کنن، دیگه جوکا رو نفرستید، تمام شد، حالا سویچ کنید روی لورا. چی در پس پرده نهفته است؟ بله میبینید بخش عظیمی از استان خوزستان ما هموطنان لور ساکنن، استان مرزی داریم ما لور نشین. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم انگلیس طرح ویژه برای استان ایلام داره. آمار خودکشی تو استان ایلام چطوره؟ جز بالاترین آمارهای خودکشی در ایران آمار خودکشی در استان ایلام. اصلا من خودم تعجب کردم خودش بود. ببینید برنامه ریزی آنچنانیه. حالا یه جوک بفرستیم فلان، چی گفته فلان؟ یه روز یه رشتیه، یه روز یه ترکیه، یه روز یه مشهدیه، یه روز کاشونیه، یه روز چی 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 چی، یه روز عربه، یه روز لوره. خجالت بکشید. یه روز همینایی که گفتی، یه روز یه ترکیه، یه روز یه رشتیه، یه لوره، یه فارسه، یه عربه، یه مشهدیه، یه کاشونیه، اینجا غیرت گذاشتن، خون دادن وجب به وجب این مملکت حفظ بشه. من زور داشتم یه فیلمی به این دوستان نشون میدادم، همشون متاثر شدن. دیدم زمانی که تو خوزستان جنگ شد کسی نگفت آقا اینجا عربا لورا هستن ما نریم. از اصفهان اومدن، از مشهد اومدن، از آذربایجان اومدن. این فیلمی که شما دارید میبینید بهتون نشون میدم، ببینید حیفه. این فیلم متعلق به بچه های لشکر 31 عاشورای آذربایجانه. اینا چی فکر کردن در مورد آذری های ما که طرح نقشه تجزیه دارن و فلان؟ حالا چهار تا بچه رو گیر میارن توی تیم فوتبالی، چهار تا شعار میده که نشد دلیل. هی اومدن کار کردن، خلیج فارس خلیج عرب، خلیج فارس خلیج عربی، هی هر چی میگفتی فارس اون عربه بیشتر گارد میگرفت. بازی دو سرسخت برای ما طراحی کرده بودن، هم دفاع میکردی ضرر بود، دفاع نمیکردی ضرر بود، مونده بودی چیکار کنی. بعد یه سایتی اومد اس ام اس شد، آی بودوی ترشیان اور عربیان گلف بودوی که آمار به ضرر ایرانیاست فلان و بهمان از مزخرفات. میدونی دیگه اون سایت مال کی بود؟ دیگه سایت مال یه جوان سوریایی بود که توی مالزی بود، هر یه کلیکی که شما میکردید یه دلار میرفت تو جیب ایشون، سایت تجاری بود و آمارش هم اصلا تغییر نمیکرد، همون 60 به 40 بود. بابا اینا خون رفته داده شده برای این مملکت، چیکار دارید میکنید؟ خدای نکره یک نفر به رشتی بیاد بگه بی غیرت. من اینجا چند شب پیشم کجا میگم این برنامه‌ام داشتم میگفتم رشته بی غیرت نیستن. زمانی که هیچ کی توی این مملکت غیرت نکرد جلوی این روسا و انگلیسا واسه اون میرزا کوچه‌خان جنگلی بود غیرت کرد، سر داد مثل مولاش ابو عبدالله، سر از تنش جدا کردن جلوی روسا وایساد. میگن ترکا فلانن نمیدونم بهمانن، باهوشترین و بهترین علمای شیعه از آذربایجان شما ببینید. حالا همه جای مملکت ما علمای خاص داریم از آذربایجان زده بیرون. علامه امینی، علامه امینی که پسرش در خواب دید حضرت امیرالمومنین با دو تا دست خودش داره بهش آب میده به خاطر کتاب القدیر. علامه طباطبایی، علامه جعفری، همه علامه علامه اومدن یه مزخرفی گفتن. اصفهانیا خسیسن، کی گفته خسیسن؟ بیشترین خون رو تو این جنگ کی دادش؟ بیشترین شهید رو کی داد؟ اصفهانیا. آمار داره میگه. حالا حساب کتاب مالشو داره، میتونی تو هم داشته باش. تو چرا جوش میزنی؟ عربا فلانن نمیدونم، یه نفر میخوام بگن اینم چی عربا نمیدونم تمدن ندارن. کی گفته تمدن ندارن؟ 1400 سال پیش در میان اعراب پیامبری اومد که کمتر از 200 سال بعدش همین عربهایی که این حرفا رو داری میزنی تمدن صادر کردن به یونان، روم، ایران، مصر، همه کشوری که ادعای تمدن میکردن. ابو علی سینای ما اگه به زبان عربی کتاب نوشت برای اینکه عشق میکرد به زبان دینیش. زکریای رازی اوی زبان کامل، این زبان خوبه، بحث علمی راحت میشه باش مطرح کرد، نه اینکه زبان فارسی بد باشه. عزیزان همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم پژوهش انجام شد، 127 تا کلمه فارسی ما تو زبان عربی داریم، تو قرآن فقط داریم 5000 کلمه فارسی تو زبان عربی داریم. اصلا زبان ها رو هم تأثیر میذارن، از هم تأثیر میپذیرن. اومده یارو مردی که دیوانه میگه نگویید صبح، صبح عربیست بگویید پگاه. صبح از صباح گرفته شده، صباح از همون پگاه گرفته شده، قابل توجه شما. ولی نمیدونی دیگه داری حرف میزنی دیگه. ما افتخارمون اینه، ما ایرانی ها افتخارمون اینه که دار و ندارمون رو گذاشتیم این دین بزرگ و مترقی و متمدن رشد پیدا بکنه، افتخار میکنیم این. بله. و اینم بگم اول مسلمانیم بعد ایرانی، یعنی من خودم بین ایرانی بودنم و اسلامم، اسلامم اولویت داره. همین الان، همین الان یارو نمیدونم از بورکینافاسو بیاد ایمان بیاره مسلمان بشه، خدا شاهده مثل داداشم دوستش دارم. شاید وقت نداشته باشم تلفن داداشم رو جواب نمیدم، تلفن اون رو جواب میدم. هست این مسئله که دارم میگم هست. از تاجیکستان یه بنده خدا یکی از سیدیای ما رو دیده بود، شیعه شده بود، هنوز چند روز شمارشو دارم، زنگ میزنه فلان. نگم از داداشم بیشتر، به اندازه داداشم واقعا دوستش دارم. برای من همیشه میگم اون مغول که نماد وحشیگری بوده ایمان بیاره، برای من با برادرم فرقی نداره. نجات کیلو چنده؟ دریبریا کیلو چنده؟ بذار با این نرم افزار جدا کنم صداش بیشتر باشه، شما کامل بشنه. این اول ببینید، بعدم اون لشکر 31 عاشورای آذربایجان ببینید.
قربون صورت ماهت، 23 سال صورت قشنگ
مادر شهید مفقود الاسد،
خیلی دلم میخواد صورتت ببینم، حتی شده برای یک دقیقه صورت قشنگت ببینم، آرزومو به اون دنیا نبرم. مامان کجا افتادی؟ کجا جون دادی مامان؟ بلای که سعی سالم باشیم تو باره هم دیگر رو ببینیم مامان. بخشی
مادر کی داری میگردی؟
آخ ببین من چه زوراش کنه، مادر دوستاشو بزرگ کنم، شاید بچه منم تو اینا باشه، نمیدونم نمیدونم. به روز گفتم مامان اومدم دیشب بخواب همسادمون اومده که یه پلاک رو بردن، یه سری اسکلتش اومدم ببینم هست تو اینا، یعنی دیدم هست، هرکی پرسیدم گفتم نیست. ولی خب عروسیش برگزار کردیم هفته پیش، خیلی باشکوه بود، خیلی خوب بود، ولی خودش نبود. داماد بینامونشون دیده بودین شما ها؟ داماد بینامونشون هیچ نیستش، ولی مال من بهروزم بینامونشون بود، عروسیش عروسیش بینامونشون. هنو بندون کردیم، کامینا جمع شدن شب هنو بندونش کردیم، ولی خب داماد نمون، عروسیش نیمونده بود. مامان اومدم دوستاتم دیدم مامان، چه نبودی مامان، دیگه میرم خونه مامان، قربونت برم مامان. مامان جان بیا بخوابم، بگو مامان کجایی عزیز دل مامان. مامان
رزمندان مفقود الاثر خدمت شما عرض کنم، 31 عاشورای آذربایجان رو پیدا کردن که اینا هویتشون تشخیص داده شد، پلاک ازشون پیدا کردن، بردن این استخونا رو گذاشتن جلو مادراشون، شاهکاری آفریدن این مادرها که در دنیا نظیر نداشته. من خودم اصل این فیلم رو دیدم که ترکی دارن صحبت میکنن، حالا این آهنگ گذاشته شده روش، به قولی مدعی روش گذاشته شده، مات مونده بودم از این زنی داره چیکار میکنه، چه حرفای میزد. اینا رو بردم بهشون دادن، اصلا تکان دهنده. همینو حاضرم قسم بخورم تو اروپا پخش بکنید، یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج مسلمان میشن. آقای جعفر گونزالس مارکسیست خدمت شما عرض بکنم که مهندس الکترونیک بود، گفتم الان حوزه علمی داره درس میخونه، ایشون میدونی چجوری شیعه شد؟ جنگ ما ایشونو شیعه کرد، همزمان با جنگ یه نشریه تو فرانسه چاپ میشه، یه رزمنده پیرمرد ما رو کنار یه رزمنده جوونمون نشون میده، یه بچه 13 ساله کنار یه پیرمرد 72 چند ساله. این مات میمونه میگه این چه ایدئولوژیه که بچه 13 ساله رو میتونه کنار 75 ساله نگه داره؟ میاد تحقیق میکنه مسلمان و شیعه میشه. شما اینو برو نشون بده، اینا به هم میریزن. این چه ایدئولوژیه که یک به یک زن اینجوری صبر میده؟ بچه‌ش حالا یه تیکه بعد اینه، نمیخوام دیگه فضولی کنم، بعد از این میبینید شما بچه‌ش میام بهش میدن استخون مثل قنداق شده دیگه، میگیره به سمت آسمون میگه خدا یادت اولی بهم دادی همین قدی بود، بیا همین قدی تحویلت میدم. میذاردش تو قبر، خودش میذاردش تو قبر. از یه شهید دیگه فقط یه پوتین اومده تیکه پاره میدن به باباش، بی چی جوری میکشه رو صورتش.
میونه خاک و خونی چو ایمان جبونم مثل موهایات هریشونم مثل صورت ماه دعا کن جور بدم اینجا میاد بابا به همراه بی تو دنیا چه دلگیره دلم آروم صدای گریه هامو همه لشگر شنیده صدای گریه هامو همه لشگر شنیده وای وای به عشق من میخندیده ببین ای گل قد بابا زیر بار غمت تا شد مثل جسمت پر از خونه دل من اربر بود جوون من علی جوون من.
صلوات دنت بفرمایید.
آمین. صلی الله علی محمد.
شادی روح شهدا این که ان شاء الله دست ما رو بگیرن. شفیع ما باشن. دائم یه صلوات دنت بفرمایید مجددا. آمین.
صلی الله
علی محمد وعجل فرج. یکی از دانشجوهای ما یه تحقیق خیلی عجیبی انجام داده بود در شلمچه، یک بخش خاصی از شلمچه که درگیری خیلی زیاد بود و ورداشته بود تعداد شهداشو به زمین اونجا تقسیم کرده بود. نتیجه اصلا وحشتناک بود. ما برای دانشجو وقتی از تهران میآوردیمش اونجا میگفتیم ساعتها خودشون میرختن رو اون خاک اشک میریختن. ما به دانشجو اینجوری میگفتیم شما بابت اون یه شهیدی که اونجا خون داده تو راحت داری قدم میزنی فقط یه فاتحه بفرست. میگه باشه. گفتم عمرن کار تو که نیست، کار پدرت هم نیستش. میگو برای چی؟ گفتم اگه هر قدمت فقط نیم متر باشه، قدم یه متری هم بر نداری، قدمت چی باشه؟ کوتاه باشه. در برخی از قسمت‌های شلمچه در نیم متر مربع 50 سان در 50 سان ما نزدیک به 25 تا شهید دادیم. بابا این خون داده، به خدا این جوون بوده آرزو داشته. گفتم فاتحه که سهل، صلوات هم نمیتونی بفرستی. یه قدم یه قدم وایسی 25 تا صلوات بفرستی. من حالا میفهمم وقتی امیرالمومنین در جریان جنگش برمیگرده به سمت خوزستان میایسته سلام میده، میگه السلام علیکم یا انصارنا، به کی داره سلام میده؟ گفتم به کی داری آقا سلام میده؟ گفت یک کسایی هستن اینجا شاهکار به وجود میارن، کسایی بودن امروز با ما جنگیدن که در اسلاب پدران و ارحام مادرانشان بودند. اینا امام معصوم بالا سرشون نبود، اینا علی بالا سرشون نبود، اینا امام حسن بالا سرشون نبود، اینا امام حسین بالا سرشون نبود، اینا رسول الله بالا سرشون نبود که اینجوری شاهکاری به وجود آوردن. اینا همین ما بودیم، همین ایرانی، یعنی عرب، ترک، عجم، لور، فارس، هر چی که تو میخوای اسم بذاری، همین مردم. مگه این صدام حرم لقمه نگفت اگه من بیام فقط لور و کرد و فارس میکشم؟ بیشترینش کشتر تو خوزستان کی داد؟ عرب ها دادن. خاک خرمشهر به توبره کشید، کجا بود موشک نخوره، کجا بود خونپاره نخوره؟ به تهرانش که اونجوری میرسید ببین اینجا رو چی کار میکرده. تهران بابا دو تا محله اونورتر میزد خونه ما میلرزید. ما رو پدر خودمون تو جنگ بود، اون موقع بالا سر ما نبود دیگه، تو جنگ بود، یه موشک اونور میزد میگفتن آقا اینو موشک تو نارمک زده، ما کجا بود خونمون میلرزید. حالا با فکرش اینو میکنم مثلا یه جا بخوره تو 100 متری دیگه موشک چی کارت میکنه؟ نباید بذاریم این دستاورده به این بزرگی رو از دست بدیم، خدا شاهده نباید بذاریم. من یه جا به دانشجو گفتم، گفتم آقا من پرکارترین سخنران، استاد سخنران مخصوصا تو دانشگاه تو این کشورم، 307 جلسه سخنرانی تو 9 ماه رفتم، سنداش هم موجوده، یعنی دانشگاهی که رفتیم هست، سخنرانی هم همه بالا 2 ساعت سنگین، یعنی سخنرانی 45 دقیقه اینجوری نداره. خب گفتم با این وجود که مثلا یه استاد دانشگاه و قلم عالم و اینجور چیزا، گفتم خدا شده پاش بیفته که بخواد کسی چپ نگاه کنه به من، بگه ما اسلحه دستمون میگیریم، نخواهیم گذاشت. مگه ما میذاریم بابا کی میخواد جواب این خونه رو بده؟ یارو بابا الان توی هلند، توی بلژیک، همین الان یه رسمی دارن بلژیک بعد از جنگ جهانی دوم، 60 سال 70 سال گذشته، هنوز که هنوز لباس نظامی هر مرد بلژیکی به چوب لباسش آویزونه، یعنی هر لحظه اینو تنش کنه بیاد بجنگه، هر لحظه. توی هلند نمیدونم، اینو من دیشب اشتباه گفتم، توی پرتغال یک مجسمه از شهید گمنام ساختن، هر روز صبح از هلند برای این گل میارن میذارن آویزون میکنن ازش، گل تازه هر روز صبح. این همه شهید توی این مملکت. حاج سعید قاسمی تعریف میکنه، میگه این بوسنیایی ها رو آورده بودم ایران، شهید آورده بودن تو تهران، روبروی دانشگاه تهران داشتن اینا رو چیز میکردن، تشییع میکردن. تنها ملتی که در دنیا روی تریلی شهید تشییع میکنه ما، این با تریلی شهید میبریم میاریم، هست نشون بدید نیستش آقا. میگه برگشتم بینه گفتم که آینا شهیدن، میگه گفت سمبولیکن دیگه، نه اونا خالیه نه؟ گفتم خالی چیه داداش من؟ اینا استخوناشون اینا رو برگردون نه فلان. میگه بعد این همه سال اینا اینجوری شما شهید پیدا میکنین؟ گفتم بله. چی میخواد جواب اینا رو بده؟ این تفرقه ها رو کنار بذاریم، به تعالی کشورمون، ایدئولوژیمون گرفته به خدا، 30 سال محکم واسیدیم از زمین و زمان زدن پرچم محکم نگه داشتیم نیفته. ببین تو کشور عربی چی شده، ببین ادای ما رو در آوردن ریختن سفارت اسرائیل اشغال کردن، اینو ما واسیدیم. میدونی چیه؟ همه وایستادن جنگ بود. میدونی چرا؟ همه کشور عربی میگفتن کشور اسلامی عربی، خصوصا کشور عربی، چون بیشترین استعمار تو کشور عربیه، چون نفت دارن، میگفتن اینا 10 سال کارشون تمامه. اون کسی میتونه جلوی آمریکا وایسته؟ جلوی یهود من کسی میتونه وایسته؟ 10 سال تمام شد. گفتن اینا 10 سال دوم 15 سال، نه سر 20 سال تمامن، 20 سال تمام شد. گفتن مگه میشه اینا 30 سال تمامه؟ 30 سال هم تمام شد، ما رو داریم دهه 4 میخوام شروع کنیم. رفتیم 2-3 سال هم رفتیم توش. همین وایستادنه، گفتم نه پس میشه جلو اینا ایستاد، میشه، میشه. چرا؟ چون خود مصری ها که خبر دارن 18,000 نفر قوات العروبه مصری تو جنگ عراق، نگید جنگ عراق با ایران، بگیم جنگ جهانی سوم داشتن علیه ما میجنگیدن. 18,000 نفر فقط مصری بود، تک تیراندازای فلسطینی اومده بودن تو جنگ،
یوگوسلاو، سرب، سودانی، سودانی که فتح فراوان میگرفتن اسیر اصلا. اسنادش موجوده بابا. یه چیزی که جیگر منو سوزوند، داشتم تحقیق و پژوهش میکردم، چند وقت پیش سخنرانی یادوار شهدایی بودم، داشتم پژوهش میکردم، موضوع هم این بود، کمک‌های کشورهای غربی به حکومت صدام. رسیدم به آلمان، یه سند پیدا کردم، اصلا دیوانه کرد منو. شیمیایی رو کی میداد به صدام؟ آلمان. ما برای معالجه جانبازمون میفرستیم کجا؟ جانباز شیمیایی مون آلمان، درسته؟ اینشو نشنیدی. حالا چی؟ سند رو شده که همین آلمان پرونده های بچه های شیمیایی ما رو که برای معالجه رفته بودن اونجا دوباره میفرستاده عراق، که عزیزم تو که شیمیایی داره میزنی اگه دوزش کم و زیاده این ورون ورش کن، اثرش شده این موش آزمایشگاهی این حروم لغمه ها بودیم ما. اینو باید بگیم به جوانمون تا بدونه یه بار جلو تمام دنیا وایستاده قد و قوارش اینه، امروز کم نیاره، جا نزنه. این دهه دهه نتیجه دادنه. حالا سنگر رو خالی نکن نامرد، 30 سال وایستادی، حالا وایسته، الان دهه نتیجه دادنه. الان اسرائیل تو بدترین حالت خودش داره به سر میره، هر لحظه احتمال میده از کل این کشور. دو بار اصلا مردم خودجوش حمله کردن به مرز اسرائیل تو 3 ماه اخیر. یکی روز نکبت بود، مردم عربی اصلا ریختن، مسلمونا ریختن برن فتح کنن قدسو. به تعالی شهرتون فکر بکنید، به تعالی کشورتون فکر کنید، به تعالی استانتون فکر کنید. این حرفای تفرقه انگیز و خدایی نکره ما خودمون یه وقت سبب نشیم با شوخی بی شوخی، قصد که جدی نیست، بیشتر شوخیه، نفرستیم اینا رو. یه دانشجو بودیم اردوی رفته بودیم، بگم حالا رویت شاد بشه دیگه، عرضم تمام، ببخشید داد و بیداد کردیم، یه خورده آزرده خاطر شدید، اما ابن برای شهدا بوده. رفتیم دانشجو بودیم، بعد این یه سخنرانی بود، خدا حفظش کنه، من میگم یا آی دکتر تلوری چه تو حوزه مهدوی است سخنرانی میکنه، ایشون اومد داشت همینجوری داد و بیداد میکرد که این ما آی آقا جوک نگید، فلان نگید، شما چی میشه، شما میخواد جوک بگید، بگید یه اسکاتلندیه، یه روزیه مثلا چه میدونم صهیونیسته، اینجوری بگید بابا، چرا اسم هموطن خودتون. بعد ما توی چادری بودیم، بچه داشتن جوک تعریف میکرد، این بنده خدا داشت رد میشد، بعد بلافاصله بعد سخنرانی شد داشت رد میشد، چادری 12 نفر، یا اینجوری کرد، گفت یه روزیه اسرائیلیه بوده میرسه به یه اسکاتلندیه، میگه چی برام بالا پسر اینجا چه کار میکنی؟ بعد اسکاتلندیه برمیگرده جواب میگه هر جا واستادم چه واستادم به تو چه ربطی داره. بعد این یکی باز اینجوری، آقا تمام لهجه ها یعنی همون اسم شده به اسکاتلندی آلمانی نمیدونم فلان، داد بنده خدا در اومد، گفت شما دیگه چه جونورایی، سرتون رو درد آوردم. خیلی خوشحال بودم در خدمت مردم شریف و امیدیه بودم، امیدوارم که خداوند همه مردم این شهر رو جیباشون رو پرپول و زندگیشون سراسر خوشبختی باشه. سلامتی خودتون، خانوادتون و تعجیل در فرج آقای امام زمان صلواتی ند بفرمایید.